و یؤید الاول ظاهر تعلیل مستفاد من قوله علیه السلام هو هینو. هینه ظرف متصرف یا غیر متصرف؟ غیر متصرفه، درسته؟ هو هینه یتوزع اذکر منه هینه یشک. بحث ما در موضع سوم نسبت به قاعده فراغ و تجاوز این بود که آیا در جریان قاعده فراغ و تجاوز خارج شدن از محل به تنهایی کفایت می کند یا نه، علاوه بر خارج شدن از محل باید وارد شدن در غیر هم وجود داشته باشد؟ خب بیان شد که دو مورد از محل بحث ما خارجه. یکی اونجایی که خارج شدن از محل همیشه ملازمه با وارد شدن در غیر باشد، خب این دیگه بحثی نداریم ما که، خب معلومه که خب وقتی خارج بشی داخل میشه، بحثی نداریم. یه مورد دیگه هم که خارج از محل بحث ماست اینه که خارج شدن از محل اصلا محقق نمیشه مگر به واسطه داخل شدن در غیر. تا زمانی که داخل در عمل دیگه نشه نمیگن که از مکان و محل عمل گذشته فارغ شده، یعنی جای تدارک هنوز وجود داره. مثل صوم، شما شب بشه میتونید بگید شخص صائم نیست. کی صائم بودن شخص بمیره؟ نه زمان صوم، صائم بودن شخص افطار کنه. غروب بشه که صائم بودن من هم بین نمیره که. لذا این که میگن صوم امروز رو وصل کنی به صوم فردا حرامه، چون صائم بودن از تو از بین نرفت. میگن باید حداقل یه لقمه هم که شده افطار کنی، صدق کند که شما از صائم بودن چی شده؟ خب صائم بودن من محقق نمیشود مگر اینکه من افطار کنم به یکی از چی؟ مفترات. مرحوم شیخ فرمودن که دو تا از روایات، یکی صحیحه زراره و یکی روایت اسماعیل ابن جابر، درش تصریح شد اذا خرجت من شیئن و دخلت فی غیرهی کل شیئن شک فیه و قد جاوزهو و دخلت فی غیرهی. خب اینا تصریح میکنه که باید علاوه بر خروج دخول در شی هم باشد. اما بعضی روایات هم مثل موثقه محمد ابن مسلم، مثل روایت ابن ابی عفور ذیل روایت، اینا دلالت بر چی دارن؟ اینا دلالت بر این دارن که صرف فارغ شدن از محل کافیست، اما نسبت به داخل شدن در غیر ساکتن. چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ میگه احتمال داره کسی بگه اون دوتا روایتی که میگه اذا خرجت و دخلت جاوزه و دخلت، اینها ورد مورد در قالب، قالب موارد این گونه است که انسان وقتی که از یک محلی فارغ میشود وارد در غیر میشود، مخصوصا در اعمال و افعال چی؟ صلات. قیدم که مورد قالب بیاد دیگه ازش برداشتی نمیشه. لذا نمیتونیم مطابق اون دو تا روایت بگیم که اگر از محل فارغ شدی اما داخل در عمل دیگه نشدی قاعده فراغ و تجاوز جاری نمیشود. احتمال هم داره کسی بگه که نه، اون مطلقاتی که وجود داشت، اینکه مطلق آورده امام قید نزده، به خاطر اینکه قالب موارد اینجوری بود امام تکیه بر همونا کرد، به تعبیری فهمشو موکول به بشریت کرد، میفهمن خودشون دیگه، به خاطر این امام قید نزده. لذا ما نمیتونیم از این اطلاق گیری کنیم و بگوییم خارج شدن از محل به تنهایی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کافیست. تا اینجا بیان دیروز بود. در ادامه مرحوم شیخ برای معنای اول سه مؤید ذکر میکنه. معنای اول چیه؟ معنای اولی که تو عبارت مرحوم شیخ توجیه میکنه، معنای اول چی رو توجیه کرده بود؟ گفته بود این که میگه اذا خرجت و دخلت، این قید مورد قالب اومده، لذا معناش این میشه، معناش این میشود که صرف فارغ شدن از مکان برای جریان قاعده مذکور کافی است. میگه اینو مؤیداتی داریم، اولین مؤید میگه اون روایتی که میگفت که امام گفته بود وضو تو نمیخواد اعاده کنی، بعد طرف با تعجب امام رو نگاه کرد، بعد برگشت گفت که هو هینا یتوضعو از کرم من هو هینا چی یشکو. این روایته رو قبلا هم شیخ چی معناش میکرد؟ میگفت که قاعده فراغ و تجاوز اماره است، ناظر به واقع است، کاشف از. و معنای حرف امام علیه السلام این میشه هر زمانی که تو شک کردی اما یک ظنی وجود داشت بر این که تو اون عملو انجام دادی، برای جریان قاعده فراغ و تجاوز کافی است. مثلا در وضو چون آدمی غالبا موقعی که وضو بگیره حواسش جمع تره، هست که مانعی به دستش نباشه ترتیب و موالات رو رعایت کنه اینا، لذا براش این گمان درست میشه نه من هیچ کدام از اعضای وضو رو بهش خلل نرساندم، همین کافیه که شما قاعده فراغ و تجاوز جاری کنید. حالا چه میخواد دخول در عمل دیگه شده باشد، چه میخواد وارد در عمل دیگه نشده باشه، این مؤیده. دلیل که نیست که بخواد مستحکم مستحکم باشه، که این به ذهن ما اینه میرسونه که ملاک و منات در نظر اهل بیت علیهم السلام در جهت جریان قاعده فراغ و تجاوز همینه که انسان گمان کند این ظهور نوعی براش درست بشود که عمل گذشته رو آورده، با آینده کار نداره، فقط با عمل گذشته کار داره. این مؤید اول. مؤید دومی که ایشون ذکر میکنه اینه که ذیل روایت ابن ابی یعفور اومده بود که انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه. خب این روایته چی میگه؟ میگه زمانی به شک ترتیب اثر میدی و قاعده فراغ و تجاوز رو جاری نمی کنی که هنوز از محل خارج نشده باشی. خب این مفهومش و برداشتش اینه که اگر از محل فارغ شدی دیگه به شک توجه نکن. خب در اینجا اصلا دخول در غیر هیچ چی رو ذکر نکرد. ضابطه و قاعده کلیه این است که شما فقط در یه صورت به شکت انما، فقط یه صورت به شکت توجه میکنی، اونه که داخل در محل باشی. این نشون میده که خارج از محل شدی قاعده فراغ و تجاوز جاری میشه. این مؤید دوم که ایشون ذکر میکنه. مؤید سومی هم که ذکر میکنه اینه که در عرضم به حضور شما در روایت های خاصه ای که اومده بود کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فمزهی. الان در اینجا چی رو ملاک دونست؟ اونی که از نمازت یا از طهارتت گذشت، به تعبیری فقط گذشتن از محل و ملاک قرار داده. اینا رو میاره مرحوم شیخ که معنای اول رو تقویت کنه، بعد میگه ولیکن این معنا رو یه چیزی دورش میکنه، به تعبیری این معنا رو دور میکنه و معنای دوم رو نزدیک میکنه. معنای دوم چی بود؟ معنای دوم تمسک به اون اطلاقه بود. بگیم این اطلاقی که هست، این اطلاق ورده به لحاظ مورد القالب، لذا نمیتونی به اطلاق تمسک کنیم، بگیم که دخول در عمل دیگر شرط نیست، بلکه دخول در عمل دیگر هم چه شرطه. و اون اینه که دقت کنید این قسمتش مهمه، و اون اینه که در روایت ابن ابی یعفور یه صدری داره یه ذیلی داره. صدر روایت چی میگه؟ میگه اگه شما در رکوع شک کردی، بعد از اینکه وارد سجده شدی در سجده شک کردی، بعد از اینکه وارد قیام شدی، این صدرشه. ذیلش چی میگه؟ ذیلش میگه که انما الشکو اذا کنت فی شیء لم تجوز، ضابطه و قاعده کلیه میدهد. صدر روایت از باب چی میشه؟ جزئی. ذیل روایت از باب چی میشه؟ کلی. میشه کبرای قضیه. کبرای قضیه ناظر به چی همیشه؟ صغرای قضیه. بیان شیخ اینه، صدر روایت از باب تمهید و مقدمه چینی اومده، ذیل روایت اومده که این کلی رو بر اون مقدمه و جزئی تطبیق بده. خب شما باید کلی رو چجوری معنا کنید؟ یه جوری معنا کنید که شامل اون جزئیه بشه دیگه، نه که یه جوری معناش کنید که اصلا با جزئیه ارتباط. در جزئیه چی رو ذکر کرد؟ نه تنها میگه شما باید از یه جز خارج بشی وارد جز دیگه بشی، بلکه میگه اگه از یه جز خارج شدی باید داخل در یه جز اصلی دیگه بشی، حتی داخل در مقدمات کافی نیست. اگه من از رکوع خارج شدم هنوز سجده نرفتم، اینو اصلا خروج از محل حساب نمیاره. چی رو خروج از محل حساب میاره؟ سجده، عمل اصلی. بعد میگه به خاطر همین است که فقها فتوا دادن کسی که از سجده سر بر میدارد قبل از اینکه کاملا به ایست شک کنه باید به شکش توجه کنه و نمیتونه قاعده فراغ و تجاوز جاری کنه. چرا؟ چون که برداشتشون اینه که در قاعده فراغ و تجاوز نه تنها باید از محل فارغ بشوی، بلکه باید داخل در جزء اصلی هم بشی. تا زمانی که داخل در یک جزء اصلی نشدی، گویا از دید شارع اصلا خروج از محل محقق نمی شود. بعد میگه از همینجا صحبت که کردیم، صاحب جواهر نظرش اینه، نه خروج از شی باشه، داخل شدن در غیرم باید باشه، اما لازم نیست اجزای اصلی باشه، مقدماتم باشه کافیه. لذا همین که سر از سجده برداشتم دستمو گذاشتم بلند بشم شک کنم، قاعده فراواتجه جاری میکنیم. بعد به صاحب جواهر میگم خب اینجوری که شما میگی چرا پس مشهور فقها فتوا دادن که اگه کاملا نایستادی نمیتونی قاعده فراواتجه جاری کنی، با اینکه طبق حرف شما باید بتونی قاعده فراواتجه جاری کنیم؟ که میگه این یه موردو به خاطر مفهوم روایته، همین روایت ابن یعفو، چون گفته بود که اگه از رکوع خارج بشه داخل در سجده بشه، این یه مورد بحث سجده و رکوع و قیام و اینا رو به خاطر خصوص این روایت گفتم، نه قاعده و ضابطه شاملش بشه. به طبیع استثناست، تبصره است. مرحوم شیخ انصاری با تعجب میگه چجور یک قاعده کلیه و عمومی رو ما بخوایم به مفهوم یه روایت تبصره بزنیم، قید بزنیم؟ نه، بیان صحیح این است که باید از شی فارغ بشویم، داخل در غیرم بشویم، تازه جز اصلی. بعد آخر مرحوم میگه به نظر ما اقوا این است که قاعده فراغ و تجاوز در جایی جاری میشود که هم از شی محل فارغ بشیم، هم داخل در غیر بشویم. البته یه استثناء میزنه و اون استثناءش اینه که البته به شرطی که خروج از محل ملازم و دخول در غیر نباشه، که ما گفتیم این استثناء درست نیست، چون تخصصا از محل بحث خارج است. بعد بعدم میگه که این که حرفایی که ما زدیم مما ذکرنا یزحل، و این که قضیه قالب تفصیل شدن، این تفصیل باطله، که اون یه بحث مستقلی با جداگانه بحث کنیم. بعضی قاعده فراغ و تجاوز رو در وضو و طهارات یه نگاه دارن، در صلات یه نگاه دارن، تفصیل قائل میشه و میگن در صلات دخول از خروج از محل و دخول در غیر شرطه، اما در طهارت شرط نیست. اینو بحث کنیمش، یه بحث جدا و مستقله، عبارت داشته باشه. چه؟ قبلش تو مرتبه یو بعدو هم قبلشه دیگه. و همین دیگه، همون ذیل رو میگیره بعد صد اتفاق همین مبعد میدین اینا رو دیگه. بله همین رو مبعد میدین دیگه، میگین جزئی هن اون کلیه. وقتی جزئیه میگه خروج و دخول، کلیه هم ناظر به همون جزئیه. استثناء تو قسط این صاحب جواد استثناء در قیام کرده. بله خب شیخ همینجا تعجب میکنه دیگه، میگه چرا این یه مورد خارج کنیم، میخوام شما دارید میگه اگه قرار تفسره بزنیم باید همه اینا رو تفسره بزنیم. بالا یعید الاوله علامت بزنید بنویسید مثل مصنف، اما ادامه جزوه دیروزتونه. مصنف در ادامه برای احتمال اول، یعنی اینکه گفته شود در روایت زراره و اسماعیل ابن جابر قید به لحاظ اینکه در قالب موارد تجاوز از محل با دخول در غیر همراه است آورده شده است، بلگون لذا دخول در غیر موضوعیت ندارد، بلگون بذارید شواهد و مؤیداتی را ذکر می کنند. دو نقطه بذارید سر خط. یک، در روایتی که مربوط به شک در وضو بعد از فراغ از آن وارد شده است، امام صادق علیه السلام در مقام تعلیل برای عدم اعاده وضوء و عدم التفات به شک فرمودند هو حين يتوضأ اذكر منه هینا یشکو. میگه به خاطر اینکه اون موقع که وضو میگرفت خیلی حواسش بیشتر جمع بود از الانی که شک داره، و این تعلیل ظهور در این دارد که ملاک و منات در حجیت این قاعده حصول زن و کاشفیت آن از واقع است، لذا هرگاه بعد از تجاوز از محل این زن نوعی نسبت به اتیان شیء مشکوک حاصل شود، برای جریان قاعده مذکور کافی است، ولو اینکه دخول در فعل دیگر صورت نگرفته باشد. این یک. دو، اینا رو یکی یکی جداگانه توضیح دادم چون شیخ توضیح نداده. خب دو، ذیل موثقه ابن ابی یعفور آمده است که انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، و همانطور که در موضع اول بیان شد، مصنف در صفحه 337 در مورد این روایت می‌فرماید، برای این سوال‌های عرب پور پیش نیاد، اون رو سوزی داده بودیم، موضع اول نبود شما، این قسمتی الان سوال که ایشون گفته بود که نه، وضو رو عمل بسیط میبینه، عمل مرکب نمیبینن. لذا خارج شدن از وضو که داره میگه، منظور خارج شدن به لحاظ طهارته که اون روز گفته بودیم. مصنف در صفحه 337 در مورد این روایت میفرماید، دو نقطه بذارید، شارع وضو را به صورت یک امر بسیط و اجزاء به هم پیوسته در جهت حصول طهارت لحاظ کرده است، نه یک امر مرکب و برخوردار از اجزاء متعدد و مستقل. لذا مراد از شک در وضو، شک در پیدایش طهارت و مسبب می باشد و این شک هم بعد از فراغ از عمل معنا دارد، خواه داخل در غیر شده باشد و خواه نشده باشد. این دو. البته یه ایراد اینجا معروف شیخ مطرحه که همین مطلب خود شما بعدم میگی که در این مورد از مواردی خروج از شی ملازم و دخول در غیره و استثنایی که میاد. سه، در روایات خاصه آمده بود کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن، ذکرت تذکرو اینجا معنا میشه یه دفعه به خودت اومدی، اونم به خود اومدنی، تو فکر رفتی، فمزهی کما هو. و این روایت ظهور در این دارد که ملاک در جریان قاعده مذکور و عدم اعتناء به شک، ویرگول، گذشتن از محل و فارغ شدن از یک عمل می باشد و نیازی به دخول در فعل دیگر نمی باشد. نقطه سر خط. خلاصه آن که با قرار دادن این قرائن و مانند این قرائن به این نتیجه می رسیم که ملاک و منات در نظر شارع در جریان قاعده فراغ و تجاوز و حکم به صحت عمل گذشته این است که از محل آن عمل فارغ شده باشد، ولو اینکه هنوز وارد در انجام دادن عمل دیگر نشده باشد. روایات خاصه کل ما مزام صلاته که و تهوک را که فذکرته و تذکر کنم فمزهی کم آبادیم. عبارت داشته باشید، این سه تا معیدی که برای احتمال اول بود. عبارت چیزی نداره البته. خب این فقط شیخ همین گفته این رد شد. و یعید الاوله، تایید میکند معنای اول را. معنای اول این بود که قید دخلته رو حمله بر مورد غالب کنیم. ظاهر و تعلیل، المستفاد تعلیلی که استفاده می شود، چون عدات تعلیل که نیست در جمله، که چون جمله در مقام تعلیله، میگه تعلیلی که استفاده می شود. ظاهر و تعلیل المستفاد من قوله علیه السلام هو حين يتوضا اذكر منه حين يشك، خودی توضیح نداد. و قوله یعنی ظاهر و قوله عطف به تعلیل میشه، و ظاهر و قوله علیه السلام انما الشک اذا كنت في شيء لم تجوز، بناء علی ما سیجی من التغریب، بنا بر چیزی که در آینده ما توضیح میدیم. خب دو مرتبه شیخ این آورده، خب توضیح میدادی همینجا دیگه. و قوله یعنی و ظاهر و قوله کل ما مضا من صلاتک و طهورک الخبر، لکن الذی یبعده، ان شاء الله برای جلسه بعدی من گفتم این صفحه است.